العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث رسید به کلام حضرت امام رحمت الله علیه. عرض کردیم ایشون یه جمله ای داشتن، فرمودن که ولایت فقیه حرف همه فقهاست و اونقدر ضروریه که از تصورش تصدیق میاد. نمونه هایی از کلمات ایشون دیگه خیلی ارجاع دادن و نقل کردن، نمیخواد دیگه عملا نشون دادن، ولی فی الجمله استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله عظما مظاهری دوم از ایشون میفرمودن که وقتی قانون اساسی رو برای امضا بردن پیش ایشون، خب پیگیری میکردن دیگه، میدونستن توش چیه و مذاکرات مجلس خبرگانه میشنیدن و اینا. ایشون فرمودن که اونچه که راجع به ولایت فقیه اینجا نوشته شده اینا برخی از شؤون ولی فقیهه و بیش از اینا دیگه نتونستن بگن. همین مطلب را به طور رسمی هم، حالا من این گفتگوشون رو نتونستم پیدا کنم توی صحیفشون، ولی این همین مطلب را یه مصاحبه ای با پروفسور اولگار یه آمریکایی بوده داشتن، اونجا هم تو مصاحبه فرمودن که صحیفه امام جلد 11 صفحه 465 گفتن این که در قانون اساسی هست، این بعضی از شؤون ولایت فقیه هست، نه همه شؤون ولایت فقیه، این را قرارش دادن با آن همه قیودی که همه اش قیوده یک چیزی بوده است که خوب قرار دادن، ما هم تابعیم چون قانون شده دیگه، ما هم تابعیم، لکن این مسئله نیست، مسئله بالاتر از این است. اما خوب البته ملت یک چیزی را که خواستن ما هم تابع او هستیم، یعنی همچی چیزی داشتن. حالا توش خیلی حرف در میاد که اگه مردم یه چیزی را بخوان فقیه چه کار باید بکنه و یا چه وظیفه شرعیش چیه، چه عقل و اینها چی میگه، ولی بالاخره منظورم این که گفتن اینا بعضی از شؤونه، حالا بعضی از شؤونش خیلیه، یعنی تو قانون اساسی وظایف و اختیارات و فقه توی زبند میگه سیاست های کلی را تعیین میکنه، نظارت بر اجراشون میکنه، فرمان همه پرسی میده، خودش فرمانده کل نیروهای مسلحه و فرمانده های ارشد اونها را نصب میکنه، بعضی از سمت های مهم رو مستقیما نصب میکنه، اعضای شورای نگهبان فقهاشون رو مستقیما نصب میکنه، رئیس قوه قضاییه رو، شخص اول قوه قضاییه رو نصب میکنه، رئیس سازمان صدا و سیما رو نصب میکنه، یعنی اختیارات خیلی بالایی داره، اعلام جنگ و صلح، عفو محکومین، حل اختلاف قوا و معضلات نظام، اونایی که به طور عادی و از طریق قوانین قابل حل نیست، که این یعنی همون فوق قانون، یعنی بالاتر از قانون حرف میزنه و حتی رأی مردم رو تو انتخابات ریاست جمهوری تنفیذ میکنه و حتی حق عزل رئیس جمهور رو هم داره. با این همه اختیار ولی ایشون گفتن اینا بعضیشه، اینا همش نیست. تو اون جریانی هم که مقام معظم رهبری تو خطبه های نماز جمعه گفته بودن، بحث سر این بود که حکومت میتونه یه مسجد خراب کنه برای یه جاده کشی و ایشون گفته بودن نه، امام بیانیه دادند و توبیخ کردند و که این حرفا چیه، حکومت اسلامی خیلی بیش از این آقا اقتدار داره، میتونه این کار رو انجام بده. خب این از حضرت امام. خب دیگه بیشتر دربارش لازمی نیست صحبت کنیم. توی یه مصاحبه گفتن که من بعد از این توبیخ امام رفتم تقریراتی درس امام رو که نمیدونم حالا یا تو نجف پیش ایشون بودند یا توی قم، تقریرات درس امامو بردم جزواتمو پیش ایشون و گفتم آقا ببینید من بعد از استقداد دست خودتون گفتم و اونجا رهبر الان امام هم دلجوی ازشون کردن و همه هم تعریف و تمجید ازشون کردن که مثلا چی، و همه هم گفتن که نه مسئله بیش از این حرف هست. حالا اون روز تو درس چی گفته بودن داره، من اینو تو مصاحبه ای از خود مقام معظم رهبری خوندم به گمانم که چون گفتم من بر اساس درس خودتون این حرفا رو زدم یا عوض شده. آره یکیش اینه که عوض شده، یکیش اینه که زمان عوض شده، یعنی بس زمانی بستیت با غیر بستیت فرق میکنه، یا هر چی بد فهمیده بوده هر چی، ولی بالاخره
بعد این سخنرانی هم دو تا خطبه دارم، همین
خب که چی میگن؟
که همین منظور هست که مثلا یک چیزی که مثلا همین مثلا احکام اولی اسلام میشه، چیزی که در جمهوری اسلامی
یعنی خلاف اون حرف که اون روز زده بودن تو خطبه، حرف امام رو میان تبیین میکنن. بله این که شکی، بله این که شکی توش نی، ولی منظورم این که تو اون قیدی که زده بودن امام قید رد کردن و بعدم خلافش حرف کسی نزه و درست هم هست. یعنی این که حکومتی کفرم این حقا به خودش میده دیگه، چه برسه حکومت اسلام. غیری قوم همه جام داره اجرا میشه، طرف تو قومه که خونش وسط خیابونه، خیابونه کچ کردن میخواد این حاضر نیست خونشه بده، شهرداری هم اونقدر عرضه نداره که بیاد به زور متوسط بشه. یه اسرا حرج شدید برای کل شهر رفت آمدی شهر ایجاد میشه، برای اینکه یادم نمیدونم. حالا این ناشد البته ببینید اونم نباید ظلم کنه،
یعنی مثلا شهر اینجا افتاده توی کرد
میدونم، حکمش اینه که نباید، باید به قیمتی متعارف بگیره. ولی خب حالا قیمتی متعارف با قیمتی تورمی فرق داره، قیمتی متعارف بر آدم دندون گرد یه حرفی دیگه میشه. من اینطور که میدونم تو شهری ما همه از خودشون خونشون بیفته تو تهره و با شهرداری طرفشن، چون میدونن خوب میتونن ازش بکشن. یعنی جدی ها مردم وقتی یکی خونش میفته تو تهر با دومش گرد میشکنه که آخ جون حالا مثلا فلان. خب قول 23 یا آخرین قول، قول مرحوم آیت الله خویی هست رحمت الله علیه. خب ایشون حدود 50 مرجعیت داشتن و طول این 50 در باره ولایت فقیه 3 قول دارن، یعنی 3 مرحله قولشون تقویت شده، یعنی توسعه پیدا کرده عقیدشون نسبت به محدوده اختیارات ولی فقیه، تو 3 مرحله توسعه پیدا کرده. و چون خیلی هم مشهوره بعضی ها میگن که آقای خویی ولایت فقیه ها قبول نداشته، اینا یه مقدار با تفصیل بیشتری در بارش صحبت میکنیم و آدرس های بیشتری از کتاب های ایشون دیدیم. قول اولی که ایشون داشتن تو مصباح الفقهاشون، یعنی تو تقریرات درس خارجشون که اونجا خب قاعدتا مکاسب مرحوم شیخ معیار بوده، محور بوده، حالا اگرم محور نبوده قولی شیخ محور بوده و در ذیل حرف شیخ همون حرف که شیخ تو مکاسب محرمشون میزنن، شیخ هم یاده دونه دیگه، شیخ هم تو مکاسب محرمش گفته بود دونه و خط و قطار، ولی تو قضا شهاداتش تو کتاب خمسش ولایت مطلقه را قائل شده بود، به مقوله عمر ابن حنزله به توقیع شریف استناد کرده بود، یعنی از باب نصب قائل شده بود. ولی خب ایشون هم تو مصباح الفقها همون قول مرحوم شیخا میگن و میگن بله، بلکه بالاتر از حرف شیخ اونجا میگن ولی فقیه حق نداره بگه این رو اولی ماهه، یعنی حق اعلام اولی ماه را هم مثلا ایشون تو مصباح الفقهاشون نمیدن، فقط میگن آره اون حس به، یعنی اون اموری که لایرز از شارعه به ترکه را اونا را میتونه قیام کنه و از این باب که اونا به همه واجبه فقیه اولاست، همین معلوم کنه که عقیدشون هم نسبت به حس به همون عقیده یه حد اقلیه، چون تو حس به همه فقها اختلاف نظر دارن، یعنی حس به را خیلی ها، یعنی همه حس به را قبولنده ولی خیلی ها مثل آقاشا در حد اموال مهجورین و غیب و قصر و اینها صفحه ها و که روایت اموال اینا رو بکنه، یکی نیستش اموالش بی صاحب مونده این بره روایت بکنه تولیه اموالش رو بکنه تا بیا. حالا بحث بعدمون تنبیه بعدمون مقدمه بعدمون در باره حس بس اونها مفصل اونجا صحبت میکنیم، ولی این تو انوار فقاه مصباح الفقهاشون حس به یه حد اقلیه میگن، چون میگن این که بر همه واجبه و فقیه اولاست، مواردی تو حس به دیگران بهش استناد کردن و برای فقیه اثبات کردن که اگه فقیه نباشه بر دیگران واجب نیست. خیلی این قول اولشون که تو مصباح الفقهاء انکار ولایت فقیه میکنند مگر حد اقلی، اونم از باب حس به حد اقلی. قول دومشون تو منهاج، حالا میگم اینم الان فعلا خلاصش میگم، حالا عبارت ها رو همشا میخونم. قول دوم تو منهاج الصالحینه که ایشون توسعه میدن ولایت را تا مرز جهاد ابتدایی، ولی بازم هنوز از باب حسه، هنوز به ادله نسب انگار اعتماد نکردن. و این از حدود 30 سال قبل وفاتشون نوشتن و میگن که بله در باب جهاد، میگن که اول حرف صاحب جواهر نقل کنن که بله صاحب جواهر گفته فقیه میتونه حکم جهاد ابتدایی بده و بعدیشون فرمان لیسه ببعیدن از باب حسبه، بعید نیست که جهاد ابتدایی رو فقیه بتونه بده. حالا همون آقایی که میگه حق نداره بگه اولی ماهه، اینجا داره میگه جهاد ابتدایی، که بسیاری فقها اصلا جهاد ابتدایی تو زمان غیبت ممنوع میدونن، ولی ایشون میگه به تبعی صاحب جهاد. قول سومشون که دیگه اوج فرمایش ایشونه، یعنی کامل ترین بچشه و دقیقا همون حرفای حضرت امامه، همونایی که امام از اول داد میزدن گفتن ولایت فقیه اینه، ایشون تو این قول سومشون دارن تو مبانی تکمله منهاج. و ایشون توی اون کتاب ولایت مطلق، توی اون قسمت ولایت مطلقه را میگن، از باب نسب هم میگن، یعنی دیگه از باب حس به نیست قائل به نسب میشن. و اینا اواخر مرجعیتشون نوشتن و یه وقتی بود که دیگه یه سر و صداهایی از درباره ولایت فقیه دیگه پیدا شده بود و امام اومده بودن و قیام کرده بودن این حرفا، و 180 درجه از حرفای حتی خود متن منهاجشون هم پاشون رو جلوتر میگذارن، یعنی تو مصباح که گفته بودن نه، تو منهاج گفته بودن دارد اما از باب حسبه، اینجا کاملا میگن از باب نسبه، میگن ولایت فقیه هست از باب نسب هم هست. صحیحه صحیح حفظه میگن، مقبوله عمر بن حنظله میگن، توقی شریف عمل حوادث واقعه میگن، تو مصباح گفته بودن ناسند نداره، اینجا ولی بهش تمسک میکنن و میفرمان که هرچی که معصوم داره ولی فقیه هم داره. و بعد میپردازن به ادله مخالف و ادله مخالف و اقوال مخالف و ضعیف میگن، میگن بله مخالف نداره جز ابن دیس و فلانی و روایتش هم روایتی دعامه سعشسیات و ردش. این منهاج که ما دو دسته از اقوالشون از منهاج خوندیم، منهاج الصالحین یک کتابیه مثل متن تحریر الوصله امام یا عروه الوثقی مرحوم سید صاحب عروه، یه متن فقهیه، یعنی فقه مسئله یه ساده. حالا انگار پیداست که مثلا عروه الوثقی رو برای عوام نوشتن، اینا انگار برای فضلا نوشتن، استدلالی ها اینها نیست، ولی خیلی هم مسئله مثل عروه نیست. اول این منهاج الصالحین اینا برای اون حکیم نوشت، یعنی به قلمه اونشونه، دیگران مثل عروه که سید نوشت ولی همه بهش حاشیه زدن. الان یه مرجع تقلید معمولا مراجع معظم تقلید تا این کار رو میکنن که عروه الوثقی را و هم دارن حاشیه میزنن، بعد شاگرداشون اصحابشون دفترشون میاد این حواشی را میبره تو متن، آن متن رو ترجمه میکنه با حاشیه های ایشون، وقت اون میشه رساله عملیه ایشون. لذا به خاطر همین است که مسئله 1570 معمولا تو همه رساله ها یا 1570 یا 3-4 تا عقب تر یا 3-4 تا جلوتر و تغییرات کمه، معمولا همه رساله ها اینطوریه جز رساله حضرت طلاد محمد ظاهری که ایشون بسیاری از مسائل بدون ابتلا را میدونید، خیلی از رساله های عملی اصلا ابتلا نداره فعلا خارج، ایشون حذف کردن. دیدید رسالشون هم رسالشون 3 قسمته، یه قسمش احکامه، یه قسمش عقایده، یه قسمش اخلاقه، و عقاید و اخلاق را هم رساله ای مسئله ای گفتن، یعنی مثلا میشه باب توحید مسئله گفتن با استدلال قرآنیش یا حدیثیش. یعنی خیلی جالبه اگه بخواید مثلا برای دانشجو عقاید بگید اخلاق بگید، اینها منبع خیلی خوبی. بالاخره منهاج را اولین بار مرحوم استاد محسن حکیم نوشتن، ولی چون کتاب خوبی بود برای دیگران هم مورد توجه واقع شد، من جمله مرحوم آقای خویی که شاگردای آقای خویی هم از ایشون پیروی کردن دیگه، الان من آقای وحید هم منهاج داره، آقای تبریزی، آقای سیستانی دیگه، مثلا چیز دیگه حاشیه‌شون اول خودشون ظاهرن حاشیه زده باشن، بعد حاشیه‌شون دفترشون چاپ کرده باشه، یا خودشون اصلا متن منهاج را اصلاح کرده باشن، ولی نه منهاج دارن نه حاشیه بر منهاج. آقای خویی هم حاشیه بر منهاج داره هم منهاجش رو چاپ کردن، چنانچه علما معمولا هم حاشیه بر عروه دارن هم تو ذوال مسائل دیگه. آقای خویی حاشیه بر منهاج داره، منهاجشون هم چاپ شده، ولی آقای تبریزی، آقای وحید، آقای سیستانی، آقای روحانی اینا منهاج دارن. الان منهاج سال اینا آقای وحید، منهاج سال اینا آقای تبریزی چاپ شده تو بازارن. پس متنش هم همونه، اون جایش که تفاوت فتوا داشتن اون قسمتش رو عوض کردن. این مطالبی که از آقای خویی تو منهاج میخونیم تو کتاب آقای وحید و تبریزی و چیا گفتم اسمشنا روحانی و سیستان یکیه. نه این قسمتی که ما الان از آقای روح چیز میخونیم تو این چهار تا یکیه، اینن متن فتوای آقای خویی، فتوای آقای وحید هم هست، فتوای روحانی و سیستانی و تبریزی هم هست. و ایشون در اواخر عمرشون یه تکمله‌ای بر منهاج نوشتند، انگار منهاج قضا و شهادات را نداشته، چون قسمت قضا و شهادات را خودشون متنش را می نویسن. بعد خب منهاج درس می دادن تو درس خارجشون دیگه، اواخر عمرشون انگار درسشون تعطیل می شد، حالا یا نمیشه، می شینن تو خونشون مبانی تکمله منهاج می نویسن. اینگه خودی منهاج درس داده بودن، تقریراتشون بوده که اگه ما این فتوا رو تو منهاج بدیم، سعی از خارجشون گفته بودن، شاگرداشون تقریرات نشته بودن، مبانیش مشخص بوده. تکمله منهاجا اینجور که شنیدیم تو اواخر عمرشون بوده که ایشون درس نمی گفتن، حالا کهولت سن یا هرچی، و تو خونه میشینن خودشون مبانی تکمله منهاج می نویسن، تکمله از خودشونه، مبانیش هم شروع کنن می نویسن. ویژگیش اینه که اینا درس ندادن، تو خونه نوشتن. این مبانی تکمله منهاج را تدریس نکردن، برخلاف باقی جاهای منهاج که ایشون تدریس کرد. خب حالا بریم سر عبارات ایشون. عبارت اول ایشون را از کتاب جهاد منهاج السالمین، مصباح الفقهاش خودتون پیدا کنید، اونا عبارتش را نمیخونیم چون منکر بودن، چون ما الان میخواییم فقهایی که معتقد به ولایت فقیه بودن را بخونیم. عبارت اول از کتاب الجهاد منهاج الصالحین، خب این برخلاف مشهور فتوای مشهور اینه که جهاد ابتدایی تو زمان غیبت جایز نیست، ولی ایشون برخلاف مشهور فتوا میدن که جهاد ابتدایی جایزه، میگن فقیه میتونه جهاد بکنه یرحمکم الله، ولی خب از باب حسبه، چون کتاب الجهاد شروع میکنن مسئله دوش شرایط جهاد میگن و دوتا مقام میگذرن. مقام اول این که بله جهاد ابتدایی در زمان حضور معصوم حتما باید به اذن امام باشه و ادلش میاد. تو مقام دوم میگن خب در زمان غیبت چی؟ جهاد در زمان غیبت چی؟ فرمان او وقتا باید به اذن فقیه جامع و شرایط باشه، البته از باب حسبه، با این تقریبی که میگیم، یه تقریبی براش میارن که اینم جزء حسبه واقع بشه، چون حسبه فقه هم میگن اون از که لایرز شاره و به ترکه، وقت چطوریه که جهاد لایرز شاره به ترکه میشه، میگن تقریبشو براتون میگیم. وقت تو تقریبش میفرمان که منهاج الصالحین جلد یک صفحه 366 دقت کنید، منهاج الصالحین آقای خویی، اقلا تو این نرم افزار 5-6 منهاج الصالحین وجود داره، حالا اگه بیشتر هم هست ولی تو همین نرم افزار 5-6 که گفتم وجود داره. منهاج الصالحین آقای خویی جلد یک صفحه 366 از المقام الثانی شروع میشه، میگه ان المقام الثانی انه انا لو قلنا به مشروعیت اصل الجهاد فی اصل الغیبه فهل یعتبر فی حائز الفقیه الجامع للشرایط اولا، آیا اذن فقیه در جهاد ابتدایی اگه قائل به جوازش باشیم، چون مشهور که میگن نه، ایشون میگه آره، حالا اگه قائل به جوازش باشیم ما که هستیم، آیا اذن فقیه درش لازمه؟ چون فرمان یظهر من صاحب الجواهر اعتباره به دعوا عموم ولایتهی به مثل ذلک فی زمن الغیبه، صاحب جواهر میگه بله و ادعاش هم عموم ولایته، که آی خویید تا اینجا الان هنوز عموم ولایت قبول ندارن دیگه، فتوای صاحب جواهر میگن، دلیلش هم میگن، در حالی که دلیل صاحب جواهر قبول ندارن ولی فتوای صاحب جواهر قبول میکنن و خودشون براش از باب حس به دلیل میارن، به دعوا عموم ولایتهی به مثل ذلک فی زمن الغیبه و هازل کلام غیر و بعیدن به تقریب لاتی، این کلام بعید نیست با این تقریب که ما میگون و هو انه. ایشون میگه آقا علل فقیه اینه که بره مشاوره کنه با اهل خبره، اهل بصیرت، ببینه که حتی یطمئن، مطمئن بشه به این که به ان لدى المسلمین من العدت والعدد ما یک فیل الغلبت علی الکفار الحربی. فقیه اول باید بره مشورت کنه ببینه واقعا پس برمیاد یا نه، یا باید کتا اومد. بالاخره ما تو اسلام حتی تو جهادی به دستور پیغمبرش هم اگر عدد دو برابره این یکم منکم الفون یقلبو الفن معتون یقلبو معتن، این حکم دومی که اسلام داد، اوائل حکم اسلامی مون که این یکم منکم اشرون صابرون یقلبو معتن، 20 به 200 جهاد واجبه، حق فرار نده، یعنی 10 برابر. بعد الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فيكم منكم چی مئتون صابرتون یغلبو مئتن و یکون الفون یغلبو الفن، یعنی یک به دو جهاد واجبه، جهاد واجبه یعنی حقی فرار ندارید. خب بعد اگه یک به سه بودن زمان پیغمبرش هم شما میتونی فرار کنی و پیغمبر هم شاید اعلام جنگ خودش نکنه، ولی اعلام جنگ هم که شما حق فرار داری، حکم قرآن دیگه. ایشون میفرمان که فقیه اول باید اینه به سنجه که بینه آخه لافه بی خودی نه یه وقت بگم نه خوشم اومد، اتفاقا خوشم اومد، استدلالشون دینی بود، حالا ولو ما بهش میخندیم ولو غلط ولو به غلط، ولی استدلالش راست میگه. حاکم اسلامی که محدودیت مکانی نداره، اصلا حاکم اسلامی همه حرفایی که زد ما در ولا تقی میگه، حالا بخندید بشا، ولی نه همینه، محدودیت زمانی و مکانیش را قضیه خارج تعیین میکنه، حکمش محدودیت نداره، تو خارج اطاعت نمیکنه. خب بله، وقتی امیرالمومنین هم ازش اطاعت نکنن تو همون مدینش هم حکومت برپا نمیکنه. بله یکی از حرف های نیست که ولاتقی محدودیت زمانی و مکانی نداره. حالا جالبه که اینها طلبه ای درس خوندن، همین که نرفتن، جدی میگم اینا واقعا با عقیده میگم، همین که نرفتن کاسلیسی غربی ها رو بکنن، نجاست خاری اونها رو بکنن و بخوان خودشون رو به روشی که غربی ها میپسندن در بیارن، این خیلی قابل تغییره که بخوان ادای دموکراسی و ادا، اصلا رسما میگوید که دموکراسی تموم شد، دموکراسی تا دیروز بود، امروز حکومت اسلامیه، دموکراسی اینا رو بریزی دور. حالا بعد میگیم امام چرا به اینا تن داد، یعنی یه ضرورت خارجی باعث شد برای اینکه نظام بتونه حفظ شه. الان چه بلایی سر اینا میارن به اونن که شما وحشی. سلام علیکم ورحمت الله. به عنوان حقوق بشر و به عنوان حقوق انسان و اینها چه بلایی سرشون به خاطر همه حرفاشون میارن. امام یه عقل سیاسی که داشت، این مطلبی که اینا روز اول تصریح کردن و تا قیام قیامت بدهکارشون میکنن به خاطر این حرف، هیچ وقت به زبون نیاورد. ولی همین امام ما تو کلاس میتونیم بگیم تو قضیه خارجیه این قابل عمل نیست، یک اعلامش هم خیلی رم میکنن، بعد دشمن تراشی میکنه. خب آدم عاقل لیس کل ما یعلم یقال، آدم عاقل این حرفا را نمیزنه. خب حالا میگه اول بره ادعای داره بسنجه و بعد بگه خب این جهاد و به ما ان عملیت هذا الامر المهم فی الخارج به حاجت الى قائد و امر ير المسلمين نفوذ امره. خب اجرای جهاد یه رهبر میخواد، یه رهبری زی نفوذ میخواد حرفشو گوش کنن، و الا اگه رهبری زی نفوذ نباشه که هیچ جهادی پیروز نمیشه، فرمانده متعاقه نباشه دشمن راحت غلبه میکنه. و بعد میگه خب حالا که اینطوره متعیم میشه تو فقیه جامعه شرقه، چون این است که حرفشو گوش میکنن و او باید متصدی بشه. چرا حس میشه؟ بگید به خاطر که اگه کسی دیگه متصدی بشه علا اساسا ان تصدا غیره لذالکی وجب هر جبل مرج، موجب هر جبل میشه و یا عدی الا عدم تنفیذهی به شکل مطلوب کامل و باعث میشه جهاد موفق نشه و لایر از شاره به اینکه مسلمان ها به جنگند و تو جنگ شکست بخورن، پس بر فقیه لازمه بیاد وسط. خودشون هم تو اواخر عمرشون اومدن وسط، وقتی دیدن یه آقایی وسطه که بهش اعتماد نیست، اون آقایی که قیامو شروع کرده بود فل جمله، مثلا سابقش این بود که امام جمعه صدام بود، سابقش این بود که تعریفات صدام داشت، تو دم و دستگاه بود، اصلا اخوند حکومتی بود، بعد ارتباطش با اونا بد شد، اومد قیام کرد. آقای خوی دیدن دیگه اختیار دست، عقیده ایشون دیگه اختیار دست این بابا بیفته دیگه، وقت ممکنه کلی عراق هم به کشتن بده، رفت و صفحه ایشون رهبری را به عهده گرفت. خب این عبارت اول. عبارت دومشون تو همون منهاج جلوتر میریم، اون صفحه چند بود؟ 366. جلوتر میریم تو همین بحث جهاد میرسن به غنائم. خب قاعدتا غنائم وقتی جهاد ابتدایی را برای فقیه جایز دونستی، این جهاد غنائم داره دیگه، همینطور جهادی هم که معصوم انجام میده اونم غنائم داره، احکام غنائم دیگه مخصوص همه جهاد هاییست که اجازشا دادیم. حالا ببینید چی میگن جلده یک صفحه 379 فرمان نعم لولی الامر حق و تصرف فیه، ولی امر حق داره تصرف در غنائم بکنه، کیف ما یشا، هر طور که دلش میخواد، حسب ما یرا فی همین المصلحه، اون طوری که مصلحت میبینه، قبل از تقسیم، قبل از که تقسیم بکنه میتونه ولی امر تصرف بکنه. حالا پیغمبر یه روزی تو فتح مکه تو جمعیش تصرف کردن، گفتن تمام غنائم مال صحاباش باشه، تو جریان فتح مکه که میدونی هیچ غنیمتی نگذاشتن جنگ جو بدن، چون اصلا جنگ اصولا نشده بود، نه فقط افعی جنگ اومدن، اونا خودشون تسلیم شدن و هیچ غنیمتی نگیرید، کسی هیچ اسیری نگیرید، بذهبوا انت متلقا و اموالتون هم مال خودتون، چون فرمود ولی عمتون این کارو بکنید، فان ذلک مقتضا ولایت المطلقه الا تلک الانوار. ببینید تو اینجا هم ولایت مطلقه را قبول کرده، هم اول اذن جنگ داده، بعد اذن غنیمت گیری داده، بعدم تو غنیمت عین امام هر گونه تصرفی میتونه بکنه. خب و بعد احادیثش هم میارن، تمام احادیثی هم که میارن احادیثی که این حق به امام میده و ایشون میارن برای مطلقه ولی هم که امام و فقیه هر دوتا باشه. عبارت سوم جلو تعمیرن میارن تو بحث جزیه، ایشون اخذ جزیه را در زمان غیبت از وظایف فقیه جامع و شرعه میگن موظف جزیه را بگیره. مسئله 63 میگن که از ظاهر انه لا فرق فی مشروعیت اخذ الجزیه من اهل الكتاب بین ان یکون فی زمن الحضور او فی زمن الغیبه. چرا؟ میگن لا اطلاق الادله و عدم دلیل علی التغییر، وقتی که ادله جزیه مطلقه دلیل هم بر تغییرش نداره. خب حالا کی بگیره؟ و وضعها علیهم فی هذا الزمان انما هو بيد الحاکم الشرعی، در این زمان به دست حاکم شرعه، که حالا تو حاکم شرع معلومه کیه؟ زمان حضور، چون هم ظهور را گفتن هم غیبت را، زمان حضور امامه، زمان غیبت فقیه. ولی تو مسئله بعد ازشون میخونیم که میگن و هو الفقیه الجامعه، چون اینجا میگن حاکم شرعی، کلمه حاکم شرعی به خود امام هم میخوره، اینجا معنی نمیکنه. تو مسئله بعدی میگن نایب الامام، نایب الامام معنی میکنن که فقیه جامعه شرعه. خب حالا یه جمله رو همینجا دقت کنید، این تحول میخوام بگم اتفاق افتاده با ایشون، تا حالا از باب حس میگن حس به حاکم شرع درست نمیکنه، مثلا حس به وقتی میگه عدول مؤمنین این کارو کنن که عدول مؤمنین حاکم شرع نمیشن، وقتی به فقیه میگوی حاکم شرع یعنی چی؟ یعنی نسب شاغل بوده. کلمه حاکم شهر، کلمه نایب الامام، اینو حکایت از میکنه که ایشون معتقد به نسب شده، در حالی که قبلا تو جهاد گفت از باب حسبه، نسب قبول نکرد، تو مثل عرف قاهن نسب قبول نکرد، ولی اطلاقی کلمه حاکم شهر این همچی بویی میده. حالا خب فقط بو نیست، بعدا عبارت های بعدی تصریح هم داره، ولی فعلا تا اینجاش. عبارت چهارم تو بابی خمس اونجا نایب میگن، کلمه نایب هم حکایت از نسب میکنه، فهمه که سهم امام باید با نظر نایب امام مصرف شد به مفقیه جامع الشرایط. مسئله 1265 منهاج جلد 1 صفحه 348 میگه ان نصف الراجع للامام علیه السلام و علی آبا للامام علیه و علی آبائه افضل الصلاة و السلام یرجع فیه فی زمن الغیبه الا نائبهی و هو الفقیه المأمون العارف به مصارفه. اون نصفی که مربوط به امام علیه السلامه در زمان غیبت به نائب امام مراجعه میشه و نائب امام کیه؟ هو الفقیه المأمون العارف به مصارفه. حالا یا بهش بدی یا اجازه ازش بگیری. خب اطلاق نائب امام بر فقیه ها کیه است؟ نسبه. بالاخره بیش از حسبه است. از حسبه بالاتره، چون حسبه نائب درست نمیکنه، حسبه متولی ضروری درست میکنه. عبارت پنجم میره تو باب امر به معروف و نهی از منکر جلد یک صفحه 353. ایشون حق اجرای مرحله یدی امر به معروف را که منجر به قتل و ضرب و جرح و شکستن عضو و کج کردن عضو و نمیدونم بالاخره معیوب شدن میشه، حالا چه قتل چه ضرب چه جرح چه عیب، این مرحله از امر به معروف و نهی از منکر را کلن از مکلف میگیرن. اول میگن مکلف این حق ندارن، بعد میدن دست امام جامعه و دست نایبش. و خب نایب هم که تو باب خمس هفت صفحه قبل معنی کردن که نایب یعنی فقیه جامعه شرایط جلی صفحه 353. مسئله 1273 اذا لم تکفل مراتب المذکور فی رد الفائل. دیگه این مراتبی که ما گفتیم برای رد فائل، فائل منکر یعنی، کفایت نکرد، ففی جواز الانتقال الى الجرح والقتل وجهان بل قولان اقواهم الادم. دو وجهه بلکه دو قوله که اقواش نیست که ادم. این اولش که میگن مکلفین دیگه حق ندارن. آخر مسئله حالا یه مقدار دیگه هم توضیح میدم که مثال میزنن نقص عضو و شکستگی و معیوب شدن و اعوجاج و اینها رو مثال میزنن. بعد آخر مسئله میگن نه گفتیم ادم که سق نره، نه یجوز للامام و نائبهی ذاله. امام میتونه، نائب امام میتونه. چه موقع میتونه بکشدش؟ برای امر معروف و نهی از منکر کسی رو بکشی، مجروحش کنی، نقص عضوش کنی، وقتی اهمیت اون معروف یا منکر بیش از اون نقص عضو باشه. فرمان که اذا کان یترتب علی معصیت الفاعل مفسده اهم من جرحه او قتله و حین اذن لا زمانه علی. فقیه زمانم نداره، امام زمانم نداره. اینم این که مرحله یدی را میگن امام داره، نایب امام هم داره. گفتیم کلمه نایب هم حکایت هست بیش از حسب داره، حالا نسب لا، حالا تو نسبش ممکنه سه و زیغ نسب و حرف زنگ، ولی بالاخره از حسب بیشتره قطعا. چی؟ چی مرحله خب میتونی بکشیش؟
دین خدا رو در عرضه
بکن باید قیلت کشترش نیست.
خب
از چه بابی؟
دین خدا رو در عرضه بکن.
خب نمیشه دیگه مقلد این کار، ببینید این کارا مقلد حق نره بکنه. اینا همه براجه میگن یه حق نره بکشیش. به شما چه؟ تشخیص میخواد. ببین وقتی دین اسلام در خطر باشه شناختی موضوع اجتهاد
اصلا
خب علا فرض همین دیگه، تشخیص مجتهد باید بده. پس مجتهد میتونه بگه بکش یا خودش بکشه، ایشون هم همینا میگه. ببین فدایان اسلام منصور و نمیدونم اون کی بود بهاییه که تروریست، سه چهار تا رو ترور کردن دیگه، ولی همیشه اذنش از فقیه گرفتن، خودشون نمیکردن، اذن از فقیه میگرفتن. من شنیدم این گاره از آیت الله اعظم میلانی، حالا نمیدونم از ایشون یا هر کسی دیگه، ولی اذن از فقیه میگرفتن که این محدور الدمه و میرفتن اجرام کردن. اصلا خودش قتله، خودش مثل فرقان میشه، میشینن خودشون تشخیص میدن. بله اصلی تشخیص این که این کار اصلا بر اصل اسلام در خطر هست یا نه، این اجتهاد میخواد، به هر کسی نیست. لذا از اولی تشخیص موضوعش مجتهد بخواد، حکمش هم مجتهد. خدا این
مشروع میگن امام با این مدارد دیدم این حتما این مشکلی داره این دو درد چیزی کنم من یه خیلی چیز نداره امام باید هیچ نظر من چیز نداشت دیدار نداشت از امتنام هاشمی اینا و دنگر امام خیلی بسیار داشت امام باید این دیدار داشته باشه به ظاهرت خیلی چیز کنم امام دبونه اما بعد من دیدم با من مرزه تردی در دیگه من دیدارش بیشتر من در باید برای اسلام بسیم میدون چی کنم بسیم دیگه من
یه مصاحبه ای داره آقای رفسنجانی میگه که ما توی این چیزها اطرافیان امام دو دسته بودیم یه دستشون شهید بهشتی و مطهری و انگار با هنرم نامه بریم نامعتقد بودن که به هیچ وجه نباید دست به سلاح بریم یه دستم من بودم و یکی دوتا دیگه رو نامه بریم بعد آینده نشون داد حرف ما درست اینم جالبه امام تا آخرم قرار قبول نکرد دست به اصله ببرن ولی خب باقیه این مصاحبه شد دیگه من نوشتم که چرا کجای آینده اینا نشون داد که شما مثلا میگی ما میگم یعنی امام اصلا یه چیزی معروف و مشهوره حکم خب فرق فقیه مجتهد عاقل و غیر فقیه همینه یه چیزی امروز میگه فردا زیرش میزنه ولی امام از همه اول طبق دستور دینیش کار که آقا مجتهد برای اینکه حکومت به دست بگیره حق کشت و کشتار نداره مردم باید بگیره اصلا ما اولا میگفت مردم باید بگیره نه ایشون روش پیغمبرش هم همین بود روش امیرالمومنینش هم همین بود حکومت اسلامی حکومت به مردم میکنن به دلی مردم میکنن مردم اگر که دلشون کج باشه حکومت محقق نمیشه اینا به زور نمیکنه اشتباه نکنید وقتی حکومت دستشون باشه هر کس نمیتونه ازشون پس بگیره و تو وظیفه دارن حفظش کنن اون وقتا فقط در صورت حکومت رو میکنن برن مطمئن باشه این کاری که شاه کرد ادعا کرد گفت اگه میموندم کشتار میشد ادعا کرد دیگه نمیدونم راست بود یا فرض میگیریم راست بود این کارا ولی فقیه هم میکنه وقتی مطمئن بشه که مردم ولی تا طول این 40 سال بینید هم زمان امام هم زمان 30 سال بعدش که زمان حضور الان هست کنونی هست خیلی ها مدعی بودن که مردم از انقلاب بریدن رفراندوم کنیم نمیدونم چی ولی به متعدد نشون دادن مردم که ناخه دروغ میگن اینا مردم از یه چیز دیگه خستن پای نظامشون هستن بذار این حکم اسلامه و فقها روی این حکم باید بمونن حالا عبارت ششمیش عبارت تکمله منهاجشونه که خب دیگه اوج کار اینجاست یکی از بزرگان سعی دستشون یه حرفی زدن بعد از آقای خویی من گفتم آقای خویی فتواشون اینم هستا گفت نه بعد گفت من خودم سر دست آقای خویی بودم که اینا رو گفت حالا که درس آقای خویی خوندیم از هفشت قاعدتا از فقه از اونجا به خیلی به این آخر برسی سه چهار سالی طول میکشه حالا فرض میکنم اونشون سه چهار سال هم سر درس آقای خویی بوده ولی گفتم آخه آقا اینا ایشون درس ندادند تکمله منهاج ایشون تدریس نکردن ولی قلم خودشونه برخلاف اونا که درس دادن اما قلم شاگرداشونه اینجا قلم خودشونه ایشون تو مبانی تکمله منهاج بحث اقامه حدود تو کتاب قضا و شهادات تو متن مسئله که مسئله 177 که این مبانی تکمله منهاج تو موسوعه های خوی جلد 41 میشه موسوعه ای که دفتر تنظیم نشر آثارشون چاپ کرده از کل آثارشون جلد 41ش مبانی تکمله منهاج صفحه 273 مسئله 177 تو متن مسئله میگن یجوز للحاکم الجامع للشرایط اقامت الحدود علی الازهر حاکم جامع شرایط میتونه اقامه حدود وقت تو شرحش که پاورقشه میگن این حکم مشهوره یجوز اقامت الحدود به مشهور نسبت میدن و میگن فقط ابن زهره و ابن ادریس مخالفن که فتوای اون هم ثابت نشده هذا هو المعروف و المشهور بین الاصحاب بعد بلکه بیش از معروف و مشهور فقط دوتا مخالف داره و یعنی مشهوریتش خیلی زیاده نزدیک به اجماع بل لم ينقل فيه خلاف الا ما حکی عن ظاهر ابن زهره و ادریس من اختصاص ذلک بل امام او به من نسبه لذلک و هو لم يسكت و این ظاهر لمی است این که انگار میگه ما قبول نداریم که همین دوتا هم مخالف باشن این ظاهر قبول نداریم و یظهر من المحقق فی الشرایع و العلامه فی بعض کتبه التوقف این دو تا هم توقف، اون دو تا مخالف که ما قبول نداریم، این دو تا هم توقف. بعد میرن سر دلیل. در مقام اداره دلیل برای این که بله مجتهد حق اقامه حدود داره، ایشون فرمود یک، اقامه حدود برای مصالحی وجوبش جعل شده که اون مصالح مخصوص زمان حضور نیست. این دلیل اول. دلیل دوم، ادله اجرای حدود و تعزیرات اطلاق. یک، اطلاق مصالح. اطلاق که نمیتونه بگم، بگم علم به وجود مصالح حکم. دو، اطلاق ادله حکم. و بعد اینا را فرمان. خب این دو تا دلیل را امام هم داشته، یعنی دقیقا حرفای تکمله منهاجشون این حرفای حضرت امامه. این ادلهشون ادله امامه، کلماتشون گاهی کلمات حضرت امام. خب میگم یعنی هیچ فرقی با هم تو ادعا ندارن، همون ادعای امام را ایشون هم تکرار کرده. وقت بعد میگن بله ید الله علی ما ذکرنا امران، همین دو تا امر میگن. اولین که اقامت الحدود نما شرعت للمصلحه العامه و دفع الفساد، و دومیش که ادله حدود کتاب و سنت مطلقه و مقید به زمان نیست. بعد فرمان که خب ولش کنید، این تیکه آخرش بذارید برای فردا، حیف میشه الان وقت نیست، عجله عجله ای بگیم حیف میشه. انشالله این تیکه آخره حرف های خوی دیگه اقوال علما تموم میشه و میریم سر تنبیه، سر مقدمه چندم میشه، مقدمه سوم میشه که درباره حس به صحبت میکنیم. چی؟ چرا؟ انشالله میریم سر مقدمه بعدی که پیرامونه حس به حس. بله بله، حمله به لای ادله یه مقدمه براش درست نکردیم، ولی حمله به لای ادله صحبت میکنیم و هم تو اشکالاتی که به بدن تقیل شده. اونا را تو شبهات و اشکالات حرفاشنا صحبت میکنیم. خودش هم اولش میگه اینا معتبر نیست. و اول مقالش میگه اینا معتبر نیست.
حالا یه کتاب داره سیاست نامه آخوند. این همش کتاب داره. ما رفتیم اونجا دیدیم این دو کاری که آورده بود اون دو تا همه آدرس داشت. از کلان کتاب این دو تا تلگرام شده آدرس نداشت.
آره. یه مقاله مخصوصا این دو تا نوشته. خودش هم اولش میگه که اینا استنادش درست.
و یعنی همین اون تلگرام
ببینید اینا رو بخونید، بعضی هاشم توی کانال میگذاریم، آدم حس میکنه، خودتون ها خودتون بخونید، حس میکنه که این حرفش یه شبه علمیه، ولی این حرفش نه، این بحث علمی نیست. حالا یا یه دروغ و دلنگه دیگری گفته، ایشونم حالا فکر کرده درسته و داره میگه بر اساس دروغ دیگریه، بر اساس اشتباهه، یا بر اساس نفهمیدگی مطالبه. یعنی شما وقتی مدعا را نفهمی، بعد ایرادایی که بهش وارد میکنی ایرادایی درستی نیست، چون طرف اصلا اینا نگفته که شما داری بهش این ایراد میکنی، که این ایراد ها را راحت میشه با یه روشنگری که آقا منظور مدعی این نیست، این آقا این ایراد را میکنی که اصلا اینا نگفته، که اینا را میشه راحت رفع کرد. بعضی از ایرادش، حالا شما هم ایراد را جمع کنید خودتون، خب خلاصه شما بعضی از فایلای خصوصی ایشون، چون تو سطح سیاسی بعضیا لااقل با زبون علمی صحبت میکنن، ایشون زبونش علمیه دیگه، مطالب و محتویاتش خیلی فوق العاده و غنی و عالمانه نیست، ولی زبونش لااقل علمیه، زبون سیاسی و اینها نداره صحبت میکنه.
بعضی از آیین منتظری اشکال علمی نکرده بعد قضیه ارزششون،
بعد قضیه ارزششون تو سخنرانی 13 رجبشون اشاره کردن به 12 تا روایت که اینها میگید اگه اعلم وجود داشته باشه توی امت و غیر اعلم زمان امور به دست بگیره، لایزال امر اون قوم رو به انحطاط میره. اینا 12 تا روایت تو بحثمون هست. روایاتی معارضی، یعنی تو بحث اعلمیت تو گیم که شرایط ولایت فقیه اعلمیت نیست، ادلهش میگیم اینا معارضه. نه آقای منتظری بعد از اون بحث علمی نکردن، اون مصداق هفت داشتن و همین بحث دوازده تراهیت اعلمیت هم به خاطر همون مصداق میگفتن دیگه، این که بحث علمی نیم گفت من اعلم هم حالا یا هر کی، ایشون اعلم نیست هرچی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.